بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به معزز برادران عزیز. رسول خدا چه شخصیتی داشتن؟ من بعضی روایت رو عرض میکنم از منابع شیعه و سنی. اینا که عرض میکنم همه روایت از منابع مختلف، هم منابع برادران اهل سنت هم منابع برادران شیعه. در منابع شیعه میدونید روایاتی که عرض کردم از اهل بیت فرمودن همه رو به رسول خدا میتونید نسبت بدید به شرطی که از ما درست نقل شده باشه، یعنی سندش درست باشه، معنیش درست بفهمید. اون چه که یقین کنید، یقین بشه که ما گفتیم، یقینا همون چیزیست که رسول خدا گفت. در بعضی روایات راجع به شخصیت پیامبر ببینید، از یک طرف اینقدر روح رسول خدا لطیف و مهربانه که بعضی از اصحاب رسول خدا تشبیه کردن، میگن روح رسول خدا از دختران پس پرده هم لطیفتر بود. پیامبر حیاش اینقدر با حیا بودند که از دختران نوجوانی که جلوی چشم مردم نمیان از اونا با حیاتر، حیاش بیشتر بود، به قدری شفاف بود. اینا که میگم همه از اصحاب رسول خدا نقل میشه. به قدر ایشان شفاف و لطیف بود که اگر چیزی و کاری را نمی پسندید با یک نگاه به خطوط چهره مبارکش می شد فهمید. پنهانکار و بازیگر نبود. از اون طرف شجاعت رسول خدا، همی شخصیتی که اینقدر لطیفه که میگم از دختران نوجوان با حیاتر و لطیفتر بود روحش. از اون طرف انس ابن مالک نقل میکنه از رسول راجع به رسول خدا، میگه ایشان شجاع ترین مردم بود. همینه که لطیف ترین و باحیا ترین روح رو داشت، شجاع ترین مردم بود و در این حال خوش ترین اخلاق را داشت، مهربان ترین و بخشنده ترین بود. و ما هیچ کس رو هرگز ندیدیم که از رسول خدا مهربان تر و بخشنده تر و خوش برخورد تر و همواره لبخندی بر گوشه لبش بود. ببینید، ما اینا رو نمیخوام الان بحث روایات نمیخوام بکنم، اینجا میخوام بگم اسلامی و انسانی که ما تو مسجد باید هدف بگیریم برای ساختن او و قبلش هم خودمون سعی کنیم اینجوری باشیم، چه انسانی است. امیرالمومنین علی سلام الله علیه میگه که همین پیامبری که مجسمه وفا و اخلاق بود و هیچ کس در وفا به پیامبر نمی رسید و در اخلاق، در این حال نرم خوی، شخصیتی راستگو که کسی راستگوتر از اون بود، صادق با خدا و خلق، در نماز یا هنگام تفکر به قدری عشق میریخت که زمین پیش رویش تر میشد و خیس میشد. خاک جلوی که پیامبر نشسته بودن میگه گل میشد موقع که ایشون تفکر میکردن یا عبادت میکردن. اینا روایت امیرالمومنین راجع به پیامبر. بعد حضرت امیر میگن که او که گناه نکرده چنین میگریست دیگران شرایط خود را دریابند. رسول خدا که یک گناه نکرد، کوچک و بزرگ، و ما معتقدیم رسول خدا معصوم بود، نه فقط از گناه، حتی از خطا. رسول خدا حتی اشتباه نمیکرد. و بعضی چیزایی که نقل میکنن که بله ایشون یه چیزی رو گفت یه جوری دیگه ایش بود بعد معلوم شد غلط بوده، اینا رو ما قبول نداریم. رسول خدا نه گناه میکرد، نه فکر گناه به سرش میامد، نه خطا میکرد، معصوم از گناه و خطا بود. هم در اخذ وحی از خدای متعال معصوم بود، هم در تعبیر و کلماتی که به کار می برد معصوم بود، هم در عمل معصوم بود، و اگر در حتی مسائل زندگی وارد می شد اونجا هم معصوم بود. حالا یه دیدگاهی وجود داره که میگن آقا مسائل دین و دنیا رو جدا میکنیم، ایشون تو مسائل دین معصوم بود، در دنیا معصوم نبود. ولی ما فکر میکنیم تفکیک دین از دنیا معنی نداره. اگر رسول خدا در مسائل دنیوی خطا کنه، بعد تو ذهن مردم میاد که از کجا معلوم تو مسائل دینی خطا نکردی؟ بعدم دین و دنیا رو تفکیک نباید کرد. خب حضرت امیر میگه که او که گناه نکرده چون این میگریست دیگران شرایط خود را دریابند. و بعد میگه اینا رو حضرت امیر میگه، بعد اینو میگه، میگه در عین این روح لطیف مهربان گریان رسول خدا هیچ کس نترستر و شجاعتر از او ندیده و دیده نشد. هنگامی که اینا که میگم همه روایت از دمیر میگه، هنگامی که آتش جنگ و جهاد برافروخته میشد و دو ارتش در هم میآویختند و اوضاع سخت و سختتر میشد و به مرحله ای از جهاد میرسیدیم که دیگر برای مجاهدین قابل تحمل نبود و بعضی از برادران ما فرار میکردند، در لحظات سنگین خطر همه ما به پیامبر پناه میبردیم و نزدیکترین کس به سپاه دشمن خود رسول خدا بود، در خط مقدم می ایستاد و به بقیه نیرو و قدرت می بخشید و ایمان می بخشید. اینم تعبیر دیگه، یعنی ببینید خود پیامبر چند بعدی هن. درسته چند بعدی هن. خب نیرویی که در مسجد پیامبر داره تربیت میشه و دینی که در مسجد داره عرضه میشه باید همین چند بعدی باشه، نه یک بعدی. تعبیر دیگه، جناب دیلمی در ارشاد القلوب، این روایت رو من از اونجا دارم نقل میکنم، راجع به پیامبر اکرم میگه رسول خدا لباس خود را به دست خود میدوخت، کفش خود را خود وصله میزد، گوسفندان را به دست خود میدوشید، در کنار بردگان بر خاک مینشست و یکی از آنان بود. اجازه نمیداد بگن بالای مجلس پایین مجلس. آقا تو روایت رسول خدا این هم یکی از چیزایی که ما کلن خلافش عمل میکنه. در سنت رسول خدا داره که کسی هرگز در مجلس رسول خدا اجازه نمیدادن مجلس بالا پایین داشته باشه، همه باید حلقه مینشستن. الان تو مجلسهای ما همه بالا پایین داشت. آقا شما بفرمایید اینجا، شما اینجا نفرمایید، شما اونجا بید. اینا چیه؟ هیچ کس جای خاصی نداره در مجلس پیامبر. طرف میگفت در روایت داره که هر کسی وارد میشد از جای نشستن نمیفهمید کی مهمه کی مهم نیست، کی رئیسه کی پیغمبره کی غیر پیغمبره، نمیفهمید. طرف وارد شد گفت کدومتون پیغمبرین؟ این معنیش اینه که بالا پایین نداشته مجلس. که حالا تو مجلسای ما از مجلس مذهبی و علمی و هر چی چا سیاسی، مخصوصا مجلسای سیاسی و حکومتی و اینا، آقایون برن اونجا بشینن بقیه بیان اینجا بشینن، اینا کجای اسلامه؟ حتی تو نماز جمعه و نماز جماعت میبینیم این کارو میکنن، چهار ردیف جلو مسئولین بشینن بعد بقیه بشینن. اینا نیست تو اسلام، اینا نیست در سنت رسول خدا. در سنت رسول خدا مجلس ها حلقه میزدن، اطراف مینشست، کسی وارد میشد نمیفهمید کی کیه. طرف میاد تو مجلس میگه رسول خدا کدومتونی؟ در کنار بردگان بر خاک می نشست و یکی از آنان بود، همچون عادی ترین مردم مورد نیاز خانوادهش را به دست خود از کوچه و بازار می خرید. نبگفت یک کسی بده شما برین اونا رو برای ما بگیرید، ما کار مهمتری داریم. هیچ تبعیض و هیچ تفاوتی با دیگران را بر نمی تافت. رسول خدا اجازه نمی داد یک جوری رفتار بشه که یک کسی بگه مثل که این آقا با بقیه یک فرقی داره، هرگز اجازه نمیداد هیچ تفاوت و تبعیض. البته ببینید مسائل امنیتی و نمیدونم خطر ترور و فلان از این کارهای امنیتی اینا رو بحث هم در حد خودش، و الا مازاد بر او هم برای همه جایی که موارد ضرورتی نداره نه. میفرمود که رسول خدا بار را بر دوش خود میکشید و میبرد و نمیگذاشت کسی دیگری بار او را بردارد یا برای او به زحمتی بیفتد، حتی به اندازه آب خوردنش به کسی زحمت نمیداد. من تو زندگی نامه امام خوندم که ایشون در تمام زندگیش به زنش یک بار نگفته برای من آب بیار یا غذا بیار یا لباس منو بدوز یا فلان، یک دستور به زنش نداده. همین امام خودمون، همین امام غیر معصوم خودمون یک دستور به زنش نداده تو کل زندگیش، خیلی چیز عجیبیه. یک بار نگفته شما آب من بیار، برای من غذا بیار، لباس منو دوختی، هیچی نگفته هیچ وقت. تا تونسته خودش باشه رفته کاراشو کرده، وقتی هم که نتونسته با کنایه یک جوری مثلا خواهش کرده که یعنی شما وظیفه‌ای نداری ولی امکانش اگر هست مثلا. حالا ببینیم ما با زنا، مردای ما با زنا، همین مؤمنین ما با زناشون چجوری برخورد. زن درست مثل یک کنیز اسیر تو دستش، توهین میکنن، دستور میدن، طلب دارن. درست خب پیامبر اکرم تو سنتش اینجوری نبوده، تو سیره پیامبر اینطور نبوده، سیره اولیاء خدا اینطور نبوده. ببینید اسلامی که تو مسجدا میگیم آیا همین اسلامه؟ من سوالم اینه، اسلامی که در مسجدها داریم میگیم همین اسلام پیامبره؟ یا مسجدهای ما خدای نکرده داره تبدیل میشه به کلیسا؟ مذهبی که حرف میزنی، اخلاقی که حرف میزنی، معنویتی که ازش تو مسجد حرف میزنیم داره نزدیک میشه به دین از نوع کلیسایی و بودایی و اینا، تفکیک دین از دنیا. در سیره رسول خدا هیچ تبعیض و تفاوتی با دیگران را بر نمیتافت، بار را بر دوش خود میکشید و میبرد، نمیگذاشت کسی دیگری بار او را بردارد یا برای او به زحمتی بیفتد. با فقیر و غنی، کوچک و بزرگ، حتی با کودکان مصافحه میکرد. خیلی عجیبه، ما الان یک بچه تو بسیم، بچه برو عقب، برو عقب، برو عقب. پیامبر اکرم، یک روایت من دیدم پیامبر جلوی پای کودکان بر میخواستن، چند مورد این روایت من دیدم نقل شده، با بچه کوچک مصافحه میکرده. مادری با بچه در آغوش میرسه، بچه چند ماهه، پیامبر بچه رو میگن بده ببوسن، بغلش میکنن، میبوسن، محبت میکنن، همون لحظه بچه تو بغل پیامبر ادرار میکنه، خیس میکنه خودشو. مادر ناراحت میشه، بچه رو میاد چنگ بزنه از دست پیامبر، عذرخواهی که آقا ببخشید. پیامبر ناراحت میشن و اجازه نمیدن، میفرمان بذار کارشو بکنه. من بعد این روایت از پیامبر نقل شده، پیامبر فرمودن من این لباس رو میرم میشوهم بعد، ولی تو که این بچه رو با خشونت از بغل من میگیری، این هرگز از ذهن این بچه بیرون نخواهد رفت. این لباس رو من میرم آب میکشم میشورم، ولی تو با این بچه ای برخورده که کردی برخورده بد و خشنیست. ای رسول خدا، حالا من سوال میکنم اگر ما مذهبی که عرضه میکنیم در مساجد این باشه، واقعا کسی از مسجد فرار میکنه؟ امکان داره مسجد خلوت بشه؟ امکانش هست؟ محال مسجد خلوت شه، محال از دین کسی فرار کنه. او دینی که ازش فرار میکنن دین من و شماست، نه دین پیامبر. به خدا از دین رسول خدا هیچ کس فرار نمیکنه، از دین اهل بیت پیغمبر کسی فرار نمیکنه، کسی از قرآن فرار نمیکنه، اما از او پیغمبر و قرآنی که ما به مردم معرفی کنیم فرار میکنن. ای که بعضی میگن آقا جوانان دین گریز شدن، نه خیر، جوانان دین گریز نشدن، جوانان ما گریز شدن، از ما فرار میکنن نه از دین. همین روایات رو بخون شما، برای نمیخواد برای مسلمان، برای کافر بگو آقا رهبر ما اینه. ببین کسی فرار میکنه؟ من این کارو کردم تو جلساتی در شرق و غرب داشتیم با کسایی که مسلمان نبودند، روایاتی از پیامبر خوندم، از سیره رسول خدا و از اهل بیت خوندم براشون. خدا شاهد کمونیست بلند شده کف زده، بت پرست. رفته بودم هند، این بتخانه ها نائب الزیاره شماها بودم، به نیابت رفتیم زیارت بتخانه، این بت ساز، بت همون رئیس بتخانه شون، من راجب تو هند بود، راجب گفتم تو از پیامبر اکرم میشناسی پیامبر اسلام را؟ گفت خیلی نه. گفتم پیامبر اسلام اینجوری بودن، این اخلاقشون بوده، این اعمالشون بوده، این حرفاشون بوده. راجب پیامبر و علی باش حرف زدم، خدا رو شاهد میگیرم اینکه دارم به شما میگم عین عبارت این آدمه. موقع خداحافظی گفت که پس محمد و علی هم از خدایان بودن. چون بود اینا میدونین هندوها چند میلیون خدا دارن، همینجوری انوا گفت محمد و علی هم از خدایان بودند. گفتم نه، از خدایان نبودند، از بندگان خاص خدا بودند. میخوام بگم شما اگر ما اگر این دین رو در مسجد عرضه کنیم والله هیچ کس از مسجد فرار نمیکنه، همه هجوم میارن صف میکشن تو خیابون که آقا نوبت ماه. همونطور که برای پیامبر رو اینا اینطور بود دیگه، پیامبر وقتی وضو میگرفتن تو روایت نقل شده که اصحاب چیکار میکردن؟ کنار پیامبر میایستادن، این آب وضوی پیامبر که میافتاده این آب رو میقاپیدن برای تبرک. حالا این کارا حالا شده شرک، وهابیا حالا اینا رو میگن شرک، و الا اصحاب پیامبر اینا رو شرک نمیدونستن، این توحید میدونستن، آب وضوی پیامبر رو برای تبرک میگرفتن. منتها اینا آب فاضلاب رئیس جمهور آمریکا و ملکه انگلیس رو میقاپن، اینا توحیده، این توحیده. ولی اگر کسی به پیامبر و اهل بیت پیامبر عرض ادب میکنه، به اصحاب پیامبر، جایی که اصحاب پیامبر در احد شهید شدن، عرض ارادت بکنه، مشرکه. از نظر اینا که ارادت به پیامبر و اهل بیت و اصحاب شرکه، ولی چسبیدن به دوم ملکه انگلیس و صهیونیستا و اینا، اونا این توحیده. جناب دیلمی میگه که اینا که میگم همه روایات راجع به سیره پیامبر، این اسلام اگه معرفی شد در عمل هندو و کمونیست و مسیحی و یهودی در برابرش تعظیم میکنن، اسلام واقعی. رسول خدا به هر کس میرسید حتی کودکان، نخست او سلام میگفت. حتی اجازه نمیداد اول کودکان بهش سلام، اول او سلام. ما مثلا الان من خودم میگم با بعضی از شما ما وای میستیم اول که مثلا با کسی میگیم میگه واسه اول باید او سلام کنه بعد من جواب شده. میگه رسول خدا هیچ کس نتونست زودتر از پیامبر به پیامبر سلام کنه، حتی کودکان. اگر دعوت به خوردن چیزی میشد، حتی اگر فقیری او را به خرمای پوسیده ای دعوت میکرد، با خوشرویی پاسخ مثبت میداد. در کنار بردگان بر خاک می نشست. مخارج زندگی پیامبر بسیار اندک بود، کم خرجترین آدم بود پیامبر تو مسائل شخصیش، کم خوراک، ساده پوش، اما همواره تمیز و خوشبو، تمیز و خوشبو. همواره لبخند در صورتش بود بی آن که بخندد. حالا ما رو هر کس میبینه میگه آقا تو همینجور الکی با همه دعوا داری، قیافت یه جوریه که اصلا همونج الکی که حرف میزنه مثل که دعوا داری، اصل برخلاف شه. دیگه هم ذاتمون ما خرابه، هم فیزیک چهرهمون اینجوریه. چند نفر حالا به این گفتن آقا چرا انقدر شما عصبانی وقتی حرف میزنید؟ گفتم به جان خودت، تو خودم عصبانی نیستم، همینجوری هستم. رسول خدا همواره لبخند در صورتش بود بی آن که بخندد، و در این حال همواره متفکر و دردمند به نظر می آمد. ببینید چقدر جالبه، خنده ها مثل این خنده هایی که بعضی ها ما هم کنیم، خنده های احمقانه و از سر غفلت، نه. همیشه میگه یک لبخند گوشه لبش بود، ولی در این حال یک درد عمیق، یک تفکر عمیقی همواره در چهرهش دیده میشد. سرخوش نبود اما دلخوش بود. بیان که اینا که عرض میکنم، میخوام بگم اسلامی که جذب میکنه مردم رو به مسجد و به دین، چه اسلامیه؟ اسلامی که دفع میکنه چه اسلامیه؟ همیشه همواره لبخند در صورتش بود بی آن که بخندد، و در این حال همواره متفکر و دردمند به نظر می آمد، بی آن که غم را در چهره اش ریخته باشد یا به رخ دیگران بکشد. هیچ وقت مردم از دیدن چهره پیغمبر غمگین نمی شد، هیچ کس، ولی معلوم بود تو دلش یک غمی است، غم مردم، غم خداست. به تعبیر روایات الاقتمام فی الله، غم خوردن برای حق نه برای دنیا. اما غمش رو در چهرهش نمی ریخ و به رخ مردم نمی کشید. همواره متواضع بود بی آن که ذلیل باشد. این هم یکی از نکات خیلی مهمه. ما فرق تواضع و ذلت رو نمی فهمیم، چنان که گاهی فرق تکبر رو با قاطعیت نمی فهمیم، تکبر رو با عزت. پیامبر میگه همواره عزیز بود اما عزت و تواضع با هم، ولی در بخش جاهای دیگه میبینید خیلی جاها اینجوریه، ما هم تکبر داریم هم ذلت. یه جایی که باید عزیز باشی ذلت نشون میدی، در این حال متکبرم هست. پیامبر تکبر نداشت میگه در رفتارش، اما عزت بود، تواضع بود اما ذلت نبود. اینم از صفاتش. بنابراین ما اسلام متکبر اینا که میگم فقط مسئله شخصی نیست ها، این در روایت صفت شخص پیامبره، ولی ما اینجا داریم صفت نوع اسلامی که عرض میکنیم بحث میکنیم تو مسجد. همواره متواضع بود بیان که ذلیل باشد، مهربان و رقیق القلب و دلنازک بود بیان که احساساتی و ضعیف القلب باشد. ببینین رقیق القلب بود اما ضعیف القلب نبود، فرق این دوتا. هرگز اسراف نکرد اما با گدا صفتی و بخل ورزی شدیداً مخالف بود. اینا همه اشتباهاتی که ما میکنیم تو جامعه، فرق گدابازی و بخل رو با عدم اسراف نمیفهمیم، فرق اسراف رو با راحت گرفتن زندگی. هرگز رسول خدا هرگز به چیزی از دنیا نه طمع میکرد و نه کوچکترین میلی نشان میداد. طرف آمده رسول خدا وقتی وارد مدینه شدن، او اوائل مهمان خانمی بودن که او غذا درست میکرد، بعد که رفتن از اونجا به محل اصلشون که همین مسجد النبی اونجا مستقر شدن، این زنای همسایه آمدن از او خانم پرسیدن که خب راجع به مسائل شخصی پیامبر بگو، ایشون یه مدتی مهمان شما بودن، چه غذایی رو دوست داره ایشون، از چه غذایی بدش میاد؟ او خانم گفت باور میکنید من نفهمیدم ایشون چه غذایی رو دوست داره و از چه غذایی بدش میاد، چون یک بار به من نگفت چه غذایی درست کن یا نکن، هر بار غذا رو گذاشتیم تشکر کرد و من نفهمیدم چی رو دوست داره چی رو دوست نداره. ادا اصول نداشت، سفارش نمیداد، طلبکار از کسی نبود، منتظر این نبود که دستش ببوسن احترام بهش بذارن، کاری به این نداشت. پیامبر اکرم اگر کسی بهش توهین میکرد، چنان که این همه توهین کردن بهش، آقا خود رسول خدا فرمودن که ای همسایه های ما می آمدن هر روز زباله های آشغال های خونه شون رو می ریختن تو خونه ما یا جلوی در خونه هر روز، و پیامبر با لبخند می گفت ای همسایه های مردم آزار. خب یک وقت یه دینی داریم که اینجوری عرضه میشه که رسول خدا می آمد بیرون، اون یهودی هر روز زباله ها و خاکستر خانهش بر سرش می ریزه و یک روز که نمی ریزه پیامبر می پرسن این رفیق ما کجاست؟ امروز سهمیه ما رو نداد، گفتن مریض شده. فرمودن خب باید بریم عیادتش. رسول خدا میره خونه این آدم به عیادت. تو یک روایت دیدم نقش شده وقتی وارد شد طرف فهمید که ایشون آمدن عیادت، از خجالت رفت زیر پتو و پیامبر نشستن بالا سرش، با مهربانی احوالش رو پرسیدن که خجالت نکشه و بیاد بیرون، و همین آدم بعد شد مسلمان. خب آقا این دین، من جمع‌بندی این بخش اول رو جمع‌بندی بکنم، این روایتی که خوندم علاوه بر این که شخص رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستند و ما باید بدانیم که رسول خدا چرا اسوه‌اند، نوع دینی که ما تو مسجدها عرضه می‌کنیم باید با این معیارها تطبیق کنه. این دین چه صفاتی میتونه داشته باشه طبق اینا که گفتیم؟ یک، دین حیا و عفت، که گفت پیامبر از دختران با حیا، دختران جوان با حیا تر. اگه میگو اگه یک کسی جلوی پیامبر یه شوخی زشتی میکرد، رسول خدا رنگش قرمز میشد، رسول خدا رنگش چهرش قرمز میشد، خجالت میکشید. در این حال اهل شوخی هم هست، تو روایت دیدید که هم شوخی هایی که خود پیامبر کردن، هم شوخی های اون موردی که مشهور همه جا هم میگن که رسول خدا نشسته بودن پاشون دراز بود، به اصحابشون نشسته بودن پاشون پایین، و اصحاب فرمودن این پا مثل چیه؟ هر کدوم یه چیزی گفت، گفت آقا این مثل نمیدونم درخت توباس در بهشت، یکی گفت مثل چیه، یکی گفت مثل چیه، پیامبر فرمودن نه این پا مثل این پای دیگه‌مه. یا اون تعبیری که داره که با حضرت امین رفته بودن مهمانی، رسول خدا خرما می‌خوردن و هستش رو می‌ذاشتن جلوی علی، بعد صاحبخونه که آمد تو، پیامبر به شوخی ازش پرسیدن کی اینجا بیشتر خرما خورده؟ خب جلوی خودشون هسته خرما نبود، همه رو بجو. علی ابن ابی طالب میگه اونی که با هسته هاش خورد. بنابراین این یک اسلام خشک خشن اینجوری مطرح نبوده تو من، یک اسلام باحال، یک اسلام با احساسات لطیف انسانی اما بدون توهین و بی‌حیایی. یک، دو، اسلامی که در این حال که اهل دنیا نیست و کوچکترین تحمیلی به دیگران نمیکنه، مسائل شخصیش و اینجور اینجور. اسلام یک اسلام مجاهده، اسلام شجاعه، اسلام امر به معروف نهی از منکره، اسلام قیام برای عدالت، اسلام جهاد و شهادت. از یک طرف اسلامش که کاملا مردمی است، تبعیض درش نباید باشه. این اسلام تو مسجدها باید معرفی بشه، تبعیض درش نباید باشه، همه برادر و برابرند، همه مسلمانان نژادشون، قومیتشون، مذهبشون، جنسیتشون، طبقهشون مهم نیست، همه برادرن، برادر و خواهرن. این اسلام عرضه بشه، این موفق میشه. اما اسلامی که حتی به کودکان میگه سلام کنید قبل از اونها، احترام به انسان، اسلامی که میگه اگر فقیر خرمای پوسیده دعوتت کرد با احترام بپذیر، اسلام طبقاتی نیست. و این اسلام متعادل، ببینید این روایتی که خوندم آخرش، اسلام متعادل، اسلام لبخند منهای غفلت، اسلام دردمند، اسلام دردمند و متفکر منهای غمناکی. اسلام غمناک نیست که تا اسم دین و قرآن اینا رو یه کاری کردیم تا اسم قرآن رو بشنون یاد مجلس ختم میت بیافتن فقط، چون ما مثل که قرآن رو فقط تو مجلس مرده ها باید بخونیم دیگه. این اسلام پیامبر نیست، قرآن تو متن زندگیه، نه سر قبر میت فقط، همه جا. اسلام که غم تو چهرش نیست اما غفلت و شادی احمقانه نیست، اسلامی که تواضع منهای ذلت، اسلام تواضع منهای ذلت، اسلام مهربانی منهای احساسات زدگی، اسلام مبارزه با گداصفتی و بخل اما مبارزه با سرمایه‌داری، فرهنگ سرمایه‌داری و اسراف هم از یک طرف. نکته بعدی در مذهبی که در مسجد ارائه میکنیم، مذهب هوشیاری باید باشد. نکته دوم، مذهب هوشیاری باشه نه مذهب غفلت. ببینید اگر در مسجدها ما به مردم آگاهی و بصیرت دینی، اخلاقی، اجتماعی، تاریخی ندیم و وضعیت فعلی جامعه و جهان رو و جهان اسلام رو درست معرفی نکنیم، هر آینه ممکنه با یک جنگ روانی دشمن کلا سرمون بره، سرشون بره. جنگ نرمی که میگن همینه، خطر فروپاشی ناگهانی. که حالا من برای که وقت نگذره از این عبور میکنم. یک اسلام دیگه که باز بخوام توجه بدم دوستان رو، تفکیک دو نوع از اسلام، دو تا مسجد، دو نوع اسلام و دو نوع مسجد. اسلام عوام فریب و ظاهرگرا که با قیافه مقدس معاوی بیاد جلو ولی اسلام را علیه اسلام به کار بگیره. و این جریان متاسفانه الان تقویت شدن. ببینید ما یک جریان سکولاریزم دین ستیز داریم در کشور که منبع الهامشون عمدتاً غربه، با شعارهای روشنفکری و عرصه‌های مختلف بودن و هستن. البته الان ضعیف‌تر شدن، تو دهه پیش خیلی قوی‌تر بودن، الان الحمدلله ضعیف‌تر شدن، ولی اینا ابی نمیرن. این فکریه که میمانه، دوباره ممکنه دهه دیگه چند سال دیگه دوباره با قدرت برگردن تو صحنه. او یک جریان. یک خطر دیگه هم خطر تهجره، تهجر و قشری‌گرایی. اینم به مذهب خاص مربوط نیست، تو همه مذاهب هست. نمونه بارزش اینه که خود مسجد گاهی، اگر یک مسجد دیگه مقدس‌ترین مکان مسجد است دیگه، ما از مسجد مقدس‌تر کجا رو داریم؟ ولی همین مسجد ممکنه تبدیل بشه به مسجد زرار. پیامبر اکرم دستور دادن یه مسجدی خراب بشه، خیلی چیز عجیبیه. خود رسول خدا مسجدی رو دستور میدن، یک تیم عملیاتی بره فرمودن این مسجد رو خراب کنیم، بعد خرابه هاش رو آتش بزنیم و بعدم اونجا رو بکنید زباله‌دانی شهر، هر کس زباله و آشغال داره بیاد اونجا بشه مستراح عمومی. یعنی محلی که به نام مسجد ساخته شده و صیغه مسجد درش خوندن، خود رسول خدا فرمود آتش بزنید، خراب کنید، زباله‌دانش کنید و بشه اونجا توالت عمومی. این خیلی چیز عجیب و مهمیه و اون هم به فرمان خدا این کار رو میکنن. وحی نازل شد برای این کار دیگه. دوستان همه اهل علم دو قضیه مسجد زرار رو میدونید، در سال کی؟ سال نهم هجرته، و اواخر کاره، نه ای که مردم هنوز حرمت مسجد سرشون نشه. این اواخره که دیگه همه میفهمن مسجد خانه خداست و چقدر مقدسه. منتها کسایی که این کار کردن با چه طرحی آمدن جلو؟ ببینید مسجد عوام فریب، مسجد زرار، علم کردن مسجد علیه مسجد، مذهب علیه مذهب، دین علیه دین، شریعت علیه شریعت. یعنی به روش عوام فریبانه بیای جلو و بخوای کلاه مردم رو برداری به اسم مذهب و مسجد و اینا، ولی توطئه بکنی علیه اصل اسلام. خب این که سال 9 هجرته، رسول خدا دارن آماده میشن برای حرکت، برای جهاد با امپراتوری روم، برای عملیات تبوک. 10-12 نفر از این آدمایی که ظاهرشون مذهبی و مقدس و مسجدی و اینا، میان پیش پیامبر. مسلمان نماهای مدینه که ظاهرا میگفتن ما تو خط پیغمبریم، ما مسلمانیم، ولی باطنا هیچ وقت حاضر نبودن یک قدم برای اسلام بردارند و در عمل در صف مخالف اسلام قرار میگرفتن. منافق بودن، همیشه در عمل کمک میکردن به جبهه کفر، ولی در زبان همه مسجدی و مذهبی و مسلمان. خب آمدن یک مسجدی ساختن، پایگاه ظاهرا دینی علیه خط اسلام، شعاراش همه عوام فریبانه، همه توجیه مذهبی داره، در این حال میخوان به اسم مذهب تیشه به ریشه مذهب بزنن. اختلاف هدفشون اختلاف انداختن بین مسلمینه به اسم مسجد، که فردا بگن این مسجد ماه، اون مسجد شماه، این اون مسجده، با هم اختلاف بندازن و جناح بندی ایجاد بکنن. شعارشون هم اینه، ما دینیم، به سیاست کار نداریم. میدونی چرا؟ برای که پیامبر داره میره جهاد، تو اگر واقعا مسلمانی چرا نمیری جهاد؟ تو اگر راست میگی مسلمانی چرا جهاد نمیری؟ پیامبر داره میره با مشرک، با کفار و روم به جنگه، چرا نمیری؟ آماده به پیامبر میگه آقا ما یک مسجد ساختیم، شما تشریف بیارید اینو متبرک بفرمایید، افتتاح کنید، اولین نماز رو خود حضرت علی بخوانید، مبارک متبرک بشه، بعد تشریف ببریم به جهاد. پیامبر فرمودن ما داریم میریم جهاد الان، من میرم و وقتی برگشتم بعد ببینم چی کار باید کرد. ای آقا هم نمیگه که خب پس ما هم بریم جهاد، میگه آقا تقبل الله، تقبل الله، خدا قبول کنه جهاد، شما بفرمایید جهاد، ما اینجا در خدمتتون هست، میخوایم کارهای عبادی و مسجدی و دینی میخوایم بکنیم، شما تشریف ببرید. مثل قرآن کریم میفرماد که بنی اسرائیل خطاب حضرت موسی سلام الله علیه گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا، تو خدات برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما همینجا نشستیم محکم اینجا رو نگه داشتیم تا شما برگردید. یه اسلام اینجوری، اسلامی که علیه صهیونیسم اسرائیل یک گلوله نمیندازه، ولی جنگ بین مسلمین و مذاهب اسلامی رو دامن میزنه. اسلامی که از ناحیه آمریکا و ناتو احساس خطر نمیکنه، ولی تشویق میکنه یا به اسم شیعه یا به اسم سنی جنگ بین مسلمین و اختلاف بین مسلمین. اسلامی که همین متحجرین خود ما به اسم شیعه، امام یه وقتی صحبتش گفت ولایتی های بیدین، یادتونه یا نه؟ این عبارت رو هیچ کس جز امام جرأت نداشت این عبارت رو به کار ببره. گفت این ولایتی های بیدین، اینایی که از ولایت اهل بیت و اینا حرف میزنن ولی دین ندارند. چون ما داشتیم دیگه آخوندا و مذهبی داشتیم، تو حوزه هم بودن، حوزه خود ما الان هم هستن. اینا زمان شاه، امام میگفت آقا یک کلمه علیه شاه حرف بزنید، میگفتن نه تقیه، تقیه. امام میگفت تقیه مگر برای حفظ من و شماست؟ تقیه برای حفظ دین خداست. تقیه کار مجاهد و مبارزه، نه کار قائدین. او کاری که شما دارید میکنید قعوده، نه تقیه، او قعود است. تقیه تاکتیک جهاده. میگفتن نه فلان. خب اینا مگه همینا نبودن که گفتن انقلاب تا قبل از امام زمان حرامه؟ مگه نمیگفتن؟ مگر همینا نبودن که زخ وقتی که صدام حمله کرد و جنگ شد، بعضی از اینا گفتن هر کس تو جبهه کشته بشه شهید نیست؟ مگه نگفتن؟ خب آخوند شیعه هم بودن. بعد یه وقتی امام بهشون گفت آقا جناب عالی و امثال شماها چجوریه که زمان شاه تقیه میکردید، سکوت میکردید، خفقان گرفته بودی، حالا که ما آمدیم، ما هم که نمیگیم حکومت اسلامی 100%ایم که، حالا فرض کن 60% اسلامی 40% غیر اسلامی، دیگه زور ما همینقدر میرسه، خب تو که در برابر حکومت 100% ضد اسلامی سکوت کردی و همکاری میکردی، چطور جلوی وقتی امام آمده انقلاب کرده، حرکت کرده به اسم خدا و دین خدا و پرچم قرآن رو برده بالا، چطور شدی مخالف؟ چطور حالا دیگه سکوت نمیکنی؟ حالا دیگه تقیه حرام شد یک مرتبه؟ خب ما بین خود آخوند شیعه تو حوزه شیعه یه جا آدمایی داشتیم، الان هم داریم. همین الان مدرسه مسجد خاص دارن، بعضیشون جاهای مختلف مدرسه دارن، مدرسه های دبیرستان درست کردن، حوزه علمیه، میخوان آخوند و دانش آموز دانشجویی تربیت کنن که اصلا توی بین شیعه ها میگه آقا ما یک هدف توی دنیا داریم، یک دشمن داریم و او دشمن سنیه، یک دشمن داریم و او سنیه. و اینا که میگن به خود من گفتن، یکی تو هواپیما نشسته بود کنار من گفت آقا این وحدت شیعه و سنی یعنی چی؟ گفتم یعنی همون که اسلام میگه، همون که قرآن میگه، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اختلافات فقهی، کلامی، تاریخی، تفسیری داریم، گفتگو میکنیم علمی، هر کسی بینه و بین الله تسلیم حجت خدا باشه، شد شد، نشد دیگه حساب هر کسی با خدا در قیامت. جنگ مذهبی ما نداریم. ایشون به من گفت که آقای خمینی ایشون به من گفت که این آقای خمینی دشمن اهل بیته. این که میگم به خود من تو هواپیما کنار من نشست گفت. گفتم چطور دشمن اهل بیته؟ گفت برای که گفته با قاتلین فاطمه زهرا دوست باشید. یه این عبارت. گفتم این اهل سنت اینا قاتلین حضرت زهرا هستند؟ اهل سنتی که هر جای دنیا ما رفتیم اکثر قریب به اتفاقشون محب اهل بیتن، دوستدار علی و فاطمه و اهل بیتن. تو به چهار تا وهابی نگاه نکن که اینا خود پیغمبر، خود اهل بیت که هیچی اصحاب پیامبر هم خیلیشون رو قبول ندارن. اینا همین مذاهب اربعه هم میگن اینا بدعته. گفتم به چهار تا وهابی نگاه نکن، اکثر قریب به اتفاق اهل سنت در دنیا. من رفتم از آفریقا در بالکان تا مالزی و اندونزی، شافعی، حنفی، همه اینا عاشق اهل بیتن، چه برسه به سنیای ایران که اصلا از این جهت واقعا هیچ تفاوتی ندارن در حب اهل بیت. حالا یا اختلاف نظرهایی در مسائل کلامی و فقهی و تاریخی باشه، مگه بین خود شیعه اختلافات نیست؟ مگه مراجع شیعه در همه مسائل فقهی هم فکرن؟ مگر متکلمین شیعه یا مفسرین شیعه همه جا یه جور حرف میزنن؟ مگه خود بزرگان اهل سنت همه جا یه جور حرف میزنن؟ بخیر کسی اختلافات فقهی کلامی رو بیاره، بنده برای شما از علماء، بین خود علماء حنفی هزاران اختلافه، بین خود علماء شافعی، بین خود علماء شیعه جعفری. اختلاف علمی رو به روش علمی و برادران باید حل کرد. بله اگر کسی به رسول خدا، به اهل بیت ناسبیگری کنه، او که حکمش مرتده، همه علماء اسلام هم میدونن او مرتد. از اون طرف غالی و غلو هم ارتداده. اهل بیت دو دسته رو گفتن میتونید بگید کافرن، بقیه مسلمان ها هیچ مسلمانی حق نداره به هیچ مسلمانی بگه کافر، بحث کنن. ولی دو گروه هم قطعا کافرن در روایات ما. یک، اونهایی که ناسبی هم، یعنی به رسول خدا یا پیامبران الهی یا به اهل بیت فحش میدن و اهانت بکنن. دو، قلات، افراطیونی که به نام شیعه حرف میزنن و اهل بیت رو در حد خدا بالا ببرن. بزرگان مذاهب اهل سنت، خود جناب ابو حنیفه، خود امام شافعی، خود امام ابو حنیفه، اینا خب همه تو زندگیاشون معلومه اینا خودشون همه اهل بیتی بودن، خود اینا اهل بیتی بودن، به لحاظ اجتماعی سیاسی طرفدار اهل بیت بودن. من یه وقت عرض کردم هم ابو حنیفه هم شافعی تا سر حد کشته شدن در راه دفاع از اهل بیت رفتن، هر دوشون زندان رفتن برای دفاع از اهل بیت. به لحاظ سیاسی و حکومتی اینا اینجوری بودن. بله به لحاظ اعتقادی و تفسیری و اینا اختلاف وجود داره، باید اونجا بحث علمی بود، عوام نه، علما بحث بکنن، و هم دوستانه. بعدم احاله میکنن به خدای متعال. یه آقا کنار من نشسته بود گفت که آقا خمینی دشمن اهل بیت. گفتم برای چی؟ گفت برای که هی میگه وحدت شیعه و سنی، یعنی ما بریم با قاتلای فاطمه زهرا وحدت کنیم، با قاتلان حسین ابن علی بیعت کنیم. گفتم آقا جون کی حرف رو، کی ایشون هم چیزی رو گفته؟ به تو گفته روایات که حالا من چندش آوردم فرصت بشه بخونم، همون کاری که خود علی ابن ابی طالب گفته که صاحب حق علی است از نظر ما، معترض اول علی است، اما خود علی ابن ابی طالب چی میگه؟ بذارید من این روایت رو بخونم، یک صلوات بفرستیم. من همین روایت رو هم چند تا براش خوندم، ایشون گفت تو خودت هم منحرفی. گفتم چه تو؟ گفتم مگه این جمله امیرالمومنین نیست؟ گفت نه خیر، همین روایت رو هم امثال شماها جعل کردیم ساختیم. حضرت امیر در یه خطبه ای در نامه خطاب به مردم مصر، این نامه 62 در نهج البلاغه است، توضیح دادن قضیه رو دقیق. وحدت اسلامی یعنی این دیگه از علی ابن ابی طالب کسی که صاحب هر تقریب دیگه، ما که از علی که علی تر نیستیم که دیگه. حضرت امیر چی فرمودن؟ فرمودن لما مزا، وقتی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله از دنیا رفتند، تنازع المسلمون الامر من بعده، بین مسلمان ها بر سر حکومت بس از پیامبر اختلاف افتاد. فوالله ما کان یلغا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده ان اهل بیته. بله به خدا سوگند من اول فکرشم نمی کردم، باور نمی کردم که سر قضیه حکومت و ولایت بعد از پیامبر اختلافی بشود و یا حق اهل بیت زیر سوال بره، من فکرشم نمی کردم، ولی این کار شد. فما راعنی، بله، ولا انهم منحوه انی من بعده، همه فکر میکردیم که این قضیه بعد از تسلیحات پیامبر روشن تکلیف. من دیدم که اتفاق دیگری افتاد، من انتقاد و اعتراضمو کردم، من اعتراضم رو کردم و به یادشون آوردم سخنان رسول خدا رو و قضایای مختلف رو، اینا رو گفتم. گوش کنید تا اینجا، خب همه میدونیم اصلا تفاوت شیعه و سنی در همینه دیگه. از این لحظه به بعد اینش رو گوش کنید. فرمودن که اولا من بیعت نکردم و اعتراض کردم، چیزهایی رو به یادشون آوردم که خودشون هم تایید کردن، ولی حالا از این به بعد وحدت یعنی این. حتی فامسکت یدی، من دستم رو کشیدم عقب، بیعت نکردم، اعتراض کردم. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، اما بعد دیدم که چی؟ جریان تضعیف اصل اسلام و قرآن داره شروع میشه و تقویت میشه. دیدم مردم اکثرا تازه مسلمانن، اینا با خودشون میگن این چه جور دینیه که تا پیغمبرش رفت اصحابش سر دنیا به جون هم افتادن سر قدرت. ترسیدم که موج ارتداد و ارتجاع و پشت کردن به اسلام تقویت بشه و اصل دین خدا به خطر بیفته. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، دیدم یه عده‌ای برگشتن از اسلام، دارن برمیگردن. گفتن خب پیغمبر رفت، تموم شد، اسلام تموم شد. یدعون الی محق دین محمد، دیدم یه عده‌ای اختلاف ما رو دیدن پررو شدن، دارن علیه اصل دین خدا، دین پیغمبر دارن حرف میزنن. شروع کردن گفتن آقا این دین چیه، این قرآن چیه، این فلان چیه، بیا آقا اینا حرف مفت بود و فلان و اینا. فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیه ثلمن و حتمن، احساس تکلیف کردم، ترسیدم و نگران شدم که اگر در این لحظه خاص من به خاطر اسلام فداکاری نکنم و اسلام را و اهل اسلام و مسلمین رو یاری نکنم و اجازه بدم جنگ داخلی بین مسلمین پیش بیاد، با چشم خودم ببینم که اسلام داره جلوی چشم ما بعد از اون همه زحمت و تلاش داره منهدم و نابود میشه و مرزهای اسلام خدشه برمیداره و میشکنه، تکون المصیبت بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم، دیدم من باید انتخاب بکنم، یکی مسئله حکومت ولایت منه که از نظر من حق، من باید بین ولایت خودم با بقاء اصل اسلام انتخاب کنم، نمیشه هر دوش الان با هم. اگر بخوام سر حق ولایت خودم بایستم محکم، بین مسلمین جنگ داخلی راه میفته و یه عده زیادی هم از اسلام میرن بیرون، اسلام در خطر میفته. التي انما هي متاع ايام، من دیدم این قدرت و حکومت ما تازه اگه حکومت دست من بیاد فوقش چند سال دیگه بعد تمام میشه، ولی این طرف قضیه اگر اسلام ضربه بخوره دیگه برای همیشه از دست رفته. دیگه اسلام به من و شما امروز نمیرسید، تمام میشد همون اول. مثل کاری که با مسیحیت شد، با انجیل و تورات شد، همون کار با قرآن و اسلام میشد. هی متاع و ایام قلائل یزول منها ما کان کما یزول السراب. این حکومت رو فرمودن من بهش به چشم دنیوی که نگاه نمی کنم، به چشم دنیا نگاه کنی به حکومت، یه سرابه فرمودن، یه سرابیست چند روز تمام میشه میره. من دیدم باید انتخاب بکنم که اصل اسلام بماند یا نماند، او کما یتغشع الصحاب، یا مثل ابریست که میاد و میره. این دوره تمام میشه. فنهزت فی تلک الاحداث حتی زاح الباطل و زهق. اون لحظه به تکلیف الهی خودم عمل کردم، مخالفت کردم، اما بعدم با خلیفه اول ابوبکر بیعت کردم. و اطمئن الدین و تنهنه، و با اون تصمیم اجازه ندادم باطل بماند و پیشروی کند و حق زائل بشود، و کاری کردم که دین خدا ریشش سست نشه و بمانه برای بعدها اسلام. بهش من همین مضمون رو گفتم و از این قبیل زیاده. من رو یک نمونه دیشم عرض بکنم. زبیر ابن بکار از محمد ابن اسحاق نقل میکنه، میگه بعد از که سقیفه اتفاق افتاد و او انتقال قدرت صورت گرفت، یکی از فرزندان ابولهب که رهبر کفره آمد یه مرتبه، میگه تا او روزی دشمن علی بود، یه مرتبه بعد از سقیفه دیدم آمده پیش حضرت امیر، میگه که شروع کرد در ستایش علی حرف زدن و علیه ابوبکر رو اینها حرف زدن و شعر خوند و گفت حکومت آقا حق شماست نه حق اینا، شما اگر قیام کنی علیه اینا ما در کنار دستدیم. حضرت امیر نگاهی کرد بهش، فرمودن که سلامت الدین احب الینا من غیره. این وسط دین خدا باید سالم بماند، سالم موندن اصل اسلام و حفظ اصل اسلام و دین خدا در نظر ما مهمتر از این چیزایی که تو داری میگی. و اما تو، شماها از کی طرفدار من شدید؟ شماها که تا دیروز تو جبهه مخالف اسلام بودید، تو چجوری یک مرتبه طرفدار من شدی؟ میدونید حتی ابو سفیان آمده، ابو سفیان پدر معاویه آمده پیش امیرالمؤمنین بعد از سقیفه، به امیرالمؤمنین میگه آقا قیام کن علیه اینا ما بایتیم. ابو سفیان میگه این مطاب استدلالش اینه، میگه اینا این قبائل دست دوم سومن، قبیله ابوبکر و اینا. قبیله ما، حکومت باید توی قبیله ما باشه، ما و شما بالاخره از یک چیزیم، یعنی قومیتی نژادی دنیا محورانه نگاه میکنه. حالا شما ببین ابو سفیان پدر معاویه آمده بعد از سقیفه پیش علی ابن ابی طالب به حضرت امیر میگه آقا شما قیام کن علیه اینا ما کمکت میکنیم. حضرت امیر چه جوابی میده بهش؟ برید ببینید تو اسناد میفرماد شما از کی از دلسوزتر از ما شدید برای اسلام، تو که رهبر کفر بودی. شماها که بعد از فتح مکه از ترس مسلمان شدید، تو و پسر تو همشون، شما وقتی که همه چی از دستتون رفت مسلمان شدید، یعنی ابو سفیان و معاویه اینا کی مسلمان شدن؟ اینا آخرین مسلمانانن، علی اولین مسلمانه. میگه من انی اول من سجد لله، من اول کسی هستم که سجده کرد برای خدا، اون گونه که پیامبر فرمود. میگه فرمان که هیچ آیه‌ای در قرآن نازل نشده است الا که وقتی نازل میشد من در کنار پیامبر بودم و شأن نزول و تفسیر تک تک آیات رو من میدونم و هیچ کس به اندازه من نمیدونه. حالا تو دلسوزتر از من شدی برای اسلام؟ اینه مسئله است، اینه مسئله است. یعنی الان هم همین مسئله هست. حتی وقتی که میخوام بگم اسلامی که در مساجد تبلیغ میشه، یه وقت اسلام تفرقه است، یه وقت اسلام وحدت. البته وحدت، من نمیگم وحدت معنیش اینه که شیعه از تشیعش و از اهل بیت و اینا بگذره بگه نخه هیچی نبوده، نه بوده، ولیکن اسلام وحدت، نه اسلام تفرقه و جنگ های. ببینید آقا برادران، اینو دقت کنید برادران و خواهران، الان این نهضت بیداری اسلامی که تو کشورهای اسلامی راه افتاده فقط یه جور میشه شکست بخوره، فقط به یک روش. و این که این نهضت عظیمی که ایجاد شده که داره که انشالله اگر ادامه پیدا کنه ریشه کفر رو در سرزمین های اسلامی و این رژیم های فاسد کشورهای عربی رو بکنه و انشاءالله حرکت اسلامی در کل جهان عرب و بعد بقیه جهان اسلام بیدار شه، این رو فقط یه جور جلوشو میتونن بگیرن. همین کاری که الان شروع کردن، میخوان نهضت بیداری اسلامی که دعوای اسلام پیامبر با اسلام آمریکایی است تبدیلش کنن به جنگ شیعه و سنی. الان میخوان این کارو بکنن. از سوریه، لبنان، عراق، ایران، پاکستان همه جا دارن این خط رو تعقیب میکنن. یعنی این خطیه که آمریکا، اسرائیل، صهیونیستا با کمک رژیم سعودی و اینا که اینا هم خیلی ضد وحدتن و همینطور یه عده هم آدمای نادان در بین شیعه بگن آقا وحدت مسلمین چیه؟ وحدت مسلمین چیه؟ یه آخوند شیعه پیدا شد سر قضیه فلسطین گفت آقا بذار یهودی ها و سنی ها هم دیگر رو بکشن، هر دوشون دشمن خدا و رسول هست. یک کسی هم موقع جنگ حزب الله با اسرائیل یه آخوند وهابی آل سعود هم گفت که یهود از شیعه بهتر است، اگر لازم باشه ما توی جنگ وارد شیم باید کنار یهود بایستیم علیه شیعه. اینا خطای خطرناکه. الان میخوان بیداری اسلام، نهضت بیداری اسلامی رو تبدیل کنن به دعوای مذهبی، دعوای قبیله‌ای. الان تو لیبی قبائل دارن با هم میجنگن، همشون هم یک مذهب دارن، این قبیله با اون قبیله. تو لبنان میخوان جنگ طایفی را بندازن بین نمیدونم کی و کی و کی. حالا علوی که شیعه و علوی که شیعه نیست که، تفاوتاشون روشنه، ولی تبدیل کنن به این مسائل. تو ایران هم دامن میزنن، تو های دیگه هم پاکستان، عراق، این بمبگذاری تو مسجد و تو حسینیه و تو بازار و اینا کجا بوده؟ قبلا من یه وقتی عرض کردم هزار سال شیعه و سنی دارن در عراق و ایران اینا زندگی میکنن، با هم وصلت خانوادگی دارن، رفیقن، همسایه‌ن، برادرن، همکارن. چطور از وقتی که اینا اشغالگرا آمدن تو عراق و افغانستان توی 10 12 15 سال داره هی بمب منفجر میشه توی مسجد و حسینیه و بازار و اینا؟ خب معلومه که گفت دوم خروس پیداست دیگه. اسلام اینقدر اختلافات نظری سر جای خود بحث میشه، دوستانه و برادرانه و علمی، نه تو کوچه بازار کشوندن با ادبیات تکفیری. ادبیات تکفیری چه به اسم شیعه چه به اسم سنی خیانت به دینه. که یه کسی بگه اینا که سنیان کافرن، اون کسی میگه شیعه کافره. همین کسی که حرفا رو میزنه خودش کافره. اختلافات بحثی سر جای خود، علمی، دوستانه، برادرانه، اون هم علما در اتاق علمی، مباحثه طلبگی، دوستانه بدون تکفیر. تا جایی که شد شد، جایی هم که نشد توقف شد. آقا گفت آقا من روایت تو رو قبول ندارم، اون میگه ما هم روایت تو رو قبول نداریم. خب چیکار کنیم دیگه؟ وقتی که دیگه وقتی میرسه به خود روایتم این میگه اونجوری، خب دیگه اینو دیگه وام میذاریم به خدای متعال در قیامت ان شاء الله. هر کسی صادقه خداوند به صداقتش ببخشه اگر اشتباه کرده، اگه بنده اشتباه کردم یا شما. اصلیه که حسن نیت به اسلام باشه و الا دین خدا از این مسائل مهمتره. آقا دیگه صاحبه، من به این همه آقا گفتم توی هواپیما، گفتم ببین تو از امیرالمؤمنین مثل که ادعای مسلمانیت بیشتره، چون حتی وقتی که در روایت نقل شده که حتی وقتی فاطمه زهرا صلی الله علیها به امیرالمؤمنین گفتن که باید اینجا اعتراض رو وسیع‌تر بکنیم و نباید سکوت کنیم، حضرت امیر چی جواب دادن؟ اینو ابن عبدالحدید شارح سنی نهج البلاغه اینو نقل میکنه، میگه صدای اذان آمد. همون موقع مؤذن داشت میگفت اشهد ان محمد رسول الله، امیرالمؤمنین رو به فاطمه زهرا کردن، فرمودن که اگر میخواییم که نام رسول خدا بمانه و این صدای مؤذن بمانه در تاریخ، امروز ما باید تحمل کنیم و سکوت کنیم. خب دیگه ای علی دیگه. وحدت اسلامی یعنی صاحب حق خودش میگه به خاطر اسلام سکوت و بیعتم میکنه، انتقاداتش هم میکنه، اما اجازه نمیده بین مسلمین دعوا را بیفته. بنابراین مسجد، آقا مسجد ضرار کدام مسجد است امروز؟ مسجد ضرار اون مسجدی است که دامن بزنه به جنگ قومی یا مذهبی یا نژادی یا زبانی. بحث فارس و عرب و لور و کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و این بحثا رو راه بندازید، این مسجد ضراره. مسجد ضرار مسجدیه که ادبیات تکفیر علیه مذاهب اسلامی رو ترویج کنه. مسجد ضرار مسجدیه که از وحدت و برادری اسلامی بحث نکنه، اما بخواد به جای این که دشمن اصلی آمریکا و اسرائیل و ناتو و صهیونیست‌ها اینا هستن، بگه دشمن اصلی خود مسلمان‌ها هستن. من یک عبارت دیگه اینجا عرض بکنم فقط برای به عنوان شاهد. مستشرقای غربی ببینید چی میگن راجع به این. لورنس براون و همطور عباراتی از بعضی مستشرقین غربی که ضد اسلامه، میگه که اگر مسلمانان در جهان وسیع اسلامی متحد شوند، خطر اصلی برای ما ظهور کرده است. میدانم که اگر تمدن اسلامی و وحدت اسلامی به وجود آید، برای کل جهان ممکن است مبارک باشد. گوش کن، برای جهان مبارک، میگه چون یک بار که تمدن اسلامی بوده، اینا علم و اخلاق و پیشرفت رو برای بشر آوردن. اعتراف میکنه، میگه هر جا ارتش‌های صلیبی، ارتش‌های ضد اسلام گرفتند، آمدن اونجا رو خراب کردن، نابود کردن و رفتن، ولی هر جا ارتش اسلام آمده، بعد از اینکه اینا آمدن از قبلش آبادتر شده، چون دانشگاه ساختن، حمام ساختن، مسجد ساختن، کتابخانه ساختن، خدمات اجتماعی دادن. میگه میدونم ممکنه اگر دوباره اسلام زنده بشه، مسلمانای بیداری اسلامی وحدت بشه، تمدن بشه، میدونم ممکنه برای جهان مفید باشد. عبارتو گوش کنید، ولی ممکن است برای جهان نعمتی باشند، ولی برای ما فتنه اند، برای صلیبی ها، دشمنان اسلام. میگه تا روزگاری که آنان مسلمانان متفرقند و با یکدیگر نمی سازند، بدون وزن و اثر هستند، هیچ ازشون نترسید. از آینده اسلام نترسید تا وقتی که مسلمانان خودشان را قبول ندارند. و بعد میگه ما را ترسوندن از خطر شرق، ژاپنی و چینی، و ترسوندن یک مدتی از خطر بلشویک و کمونیستا و اینا، سرمایه‌داری غرب، میگه. ولی امروز روشن شد که یا وقتی میگفتن یهودی علیه یهودی تو اروپا، میگفت اما امروز روشن است که یهود دوستان و برادران ما هستن، ما دعوای مسیحی یهودی دیگه نداریم، همه با هم علیه اسلام، و بلشویک های کمونیست هم پیمانان ما شدند، دنیا رو با هم تقسیم میکنه. و ترس از شرق، نمیدونم ژاپنیا، چینیا، او زمانا، میگه این هم این قضیه کاملا حل میشه، مسئله اینا به کلی حل شده نیست، اصلا اینا فرهنگ ندارن، اینا رو ما خودمون حذف میکنیم، چنان که حذف کردن. چین دیگه کمونیست که نیست، ژاپن هم که ژاپنی نیست، ژاپن فرهنگش و حکومتش هم آمریکاییه. میگه ولی ما دریافتیم که خطر واقعی و تنها خطر واقعی در جهان برای ما اسلام است. و بعد میگه وحدت اسلامی تنها چیزی است که باید از آن ترسید. آقا اینا عبارات های صریحشه، من دارم میخونم، جمله های من نیست اینا. میگه باید کاری کنیم که ابتدا اگر میتوانیم مبشرین مسیحی بیان، جوانان و مردم مسلمان رو مسیحی کنن. بعد میگه که متاسفانه تا به حال من ندیدم هیچ ملتی که مسلمان شدن برگردن دوباره مسیحی بشن، اینو ما ندیدیم. دیدیم کسانی که مسیحی بودن مسلمان بشن، ولی تا به حال ما هر چه تلاش کردیم ندیدیم مسلمان مسیحی بشه، حتی اگر قبلا پدرانشون مسیحی بودند. میگه متاسفانه از این جهت نمیتونیم. از دو جهت باید کار کنیم. یک، جلوه جذاب به اروپا و غرب بدیم در چشم جوانانشون، که جوانانشون، خانواده ها، نسلهای بعد بگن آقا ببین اینجا چقدر قشنگ زندگی، همه چیزشون عالیه، ما اینجا همه جاش خرابه. که میگه دلشون رو ببرید، همین جنگ نرم، جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی. دو، باید فکری به حال وحدت اسلامی کرد. وحدت اسلامی یعنی نابودی قدرت جهانی ما. باید بتوانیم اروپا و غرب را بدون لباس استعمارگری معرفی کنیم، و به لحاظ وحدت، به لحاظ مسئله وحدت اسلامی، اینی که میگم عین جمله شو عنایت بفرمایید، میگه باید کاری کنیم که مسلمانان با استدلال مذهبی یا قومی و نژادی به جان یکدیگر بیفتند، چون مسلمانان را فقط خود مسلمانان میتوانند شکست دهند. میگه ما نمیتونیم مسلمانان را شکست بدیم، خودشون میتونن. اگر میگه یک روز اینا در کنار هم قرار بگیرن، کار ما ساخته است. خب پس مسجد محل جماعت، وحدت و جماعت، این روشن بشه این معیار. و مسجد ضرار را مرش کردیم که با ظاهر مناسکی و دینی و مذهبی میان. آیات 107 تا 110 سوره مبارکه توبه رو دوستان دیدن، باز به تفاصیل رجوع بکنن، روایات زیلش رو ببینن که چگونه میشه مسجد برای ضرر زدن به اسلام و ایجاد انشعاب بین امت، مسجد برای کفرورزی و برای نفاق ممکنه تأسیس بشه، پایگاه نفاق بشود. و بعدم پیامبر قرآن فرمود این ترجمه همین آیات تقریبا مضمون آیات که میفرماد هر به رسول خدا میفرماد هرگز در این مسجد نماز نگذار و امضاء خودتو پای این جماعت نگذار. مسجدی صلاحیت نماز گذاردن دارد که بنیانش بر اساس تقوا باشد. اسسه تأسیسش اصلا بر اساس تقوا باشد و برای خدا، با نمازگزارانی که پاکی را دوست دارند و میخواهند پاک باشند و پاک بمانند، کنار اونا نماز بخون، امام اونها بشو. خداوند کسانی را که برای پاک شدن خیش میکوشند دوست دارد، اما ساختمانی که اینها بنا کردن مایه شک و تردید در قلبهاشونه تا وقتی که دلهاشون پاره پاره شود و خدا دانا و حکیم است. رسول خدا دستور دادن، تو روایت در تفسیر آیه میفرماد رسول خدا دستور دادن مسجد را خراب کنند، سپس خرابه هایش را به آتش بکشند و بسوزانند، و بعد فرمودن اینجا از این به بعد زباله‌دانی و مستراح، کسی اینجا دیگه نماز حق نداره بخونه.